بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه 2-3 دقیقه درس جلسه قبل رو تکرار بکنم که برسیم به اول بحث. درباره الفاظ دو نظریه است. نظریه اول، نظریه صاحب کفایه. نظریه دوم، نظریه منسوب به ابن سینا و خواجه نصیر. بریم سراغ نظریه اول. صاحب کفایه چی میفرمایند؟ صاحب کفایه میفرمایند که الفاظ وضع شده برای خود معانی بدون قید و سلام. الفاظ وضع شده برای خود معانی بدون قید. مثال بزنم. لفظ انسانون یه لفظه، لفظ انسان وضع شده برای چی؟ حیوان ناطق و سلام. لفظ ضرب یه لفظه، برای چی وضع شده؟ زدن و سلام. لفظ اکل وضع شده برای چی؟ خوردن و سلام. این نظریه اول. نظریه دوم، نظریه منسوب به ابن سینا و خواجه نصیر. ابن سینا و خواجه نصیر چه میفرمان؟ این که گفتم منسوب، حتما این عبارتهایی که از دهان من میاد بیرون توجه داری، نسبت داده شده به ابن سینا و خواجه نصیر. اما حقیقتا این دو محقق بعید قالب این نظریه باشند. نظریه که نسبت داده شده به ابن سینا و خواجه نصیر، نظریه این دو محقق چیه؟ این دو محقق بهشون نسبت داده شده که میگن الفاظ وضع شده برای معانی مراده. ببینید قید داره. الفاظ وضع شده برای معانی مراده. خیلی تلاش کردم این مراده رو توضیح دادم جلسه آخر. مراده یعنی چه؟ مراده یعنی متصوره مقصوده لتفهیم. حالا یکم بیشتر توضیح بدم. نگاه کنید، شما که واضح نیستید، شما موقعی که میخوایید لفظ انسان را به کار ببرید، اول معنی انسان را میاری تو ذهنت، معنی انسان را تصور میکنی، میاری تو ذهنت. معنی انسان چیه؟ حیوان ناطق. این حیوان ناطق را میاری تو ذهنت، بعد قصدت هم اینه که همین حیوان ناطقی که آوردی تو ذهنت به دیگران بفهمونی. خب حالا واضح دیگه، حالا از شما بیاییم بیرون. واضح اومده این لفظ انسان را وضع کرده برای او حیوان ناطق که شما تو ذهنت آوردی و قصد داری که اونو به دیگران بفهمونی. فهمیدی چی شو؟ اگر ابن سینا و خواجه نصیر میگه الفاظ وضع شده برای معانی مراده، یعنی الفاظ وضع شده برای اون معانی که این چشو شما بگید، برای اون معناهایی که مستعمل اون معانی رو میاره تو ذهنش و قصد داره که اینا رو به دیگران بفهمونه. آقا بنابر قول ابن سینا و خواجه نصیر لفظ انسان معنیش چیه؟ حیوان ناطقه؟ نه، حیوان ناطقی است که شما هنگام تلفظ انسان اون حیوان ناطق رو میاره تو ذهنت و قصد داره که اونو به دیگران بفهمونی. پس بنابر قول ابن سینا و خواجه نصیر الفاظ وضع شده برای معانی مراده. آقا مراده یعنی چه؟ مراده یعنی چی؟ یعنی متصوره مقصوده لتفهیم. یه مثال دیگه بزنم. شما که واضع نیستید، موقعی که لفظ ضرب را به کار میبرید، میخوای درباره مخاطب لفظ ضرب را به کار ببرید، لفظ ضرب رو به کار بیاری، اول معنی ضرب رو میاری تو ذهنت، و قصد داری که چی رو به مخاطبت بفهمونی؟ همین ضربی که آوردی تو ذهنت. خب حالا بینو سراغ واضح. واضح اومده لفظ ضرب رو وضع کرده برای چی؟ برای اون زدنه که شما آوردی توی ذهنت و قصد داری که اونو به مخاطبت بفهمونی. اینجا میگن معنی ضرب چیه؟ زدن نیست. معنی ضرب شما بفرمایید. زدنی که بفرمایید المتصور و المقصود و بگید للتفهیم. تمام؟ از دوباره تکرار بکنم. پس درباره الفاظ دو نظریه شد، انشاءالله دقت میکنید. درباره الفاظ دو نظریه شد، یک نظریه صاحب کفایه. صاحب کفایه میفهمند که الفاظ وضع شده است برای خود معانی بدون قید، ولی نظریه منسوب به ابن سینا و خواجه نصیر اینه که الفاظ وضع شده است برای معانی چی؟ مراده. مراده یعنی چه؟ یعنی نباید این متصوره خالی، باید یه نفس پیش برید. مراده یعنی متصوره مقصوده للتفهیم. روشن شد؟ تمام. اول درس امروز. خب اول درس امروز دلالت لفظ بر معنا، دلالت علی قول بر دو قسمه. ما این دو قسم رو باید بگیم، خوب توضیح بدیم، شرایطشون رو بگیم، بعد بریم سراغ یه عبارت مال ابن سینا و خواجه نصیر. دلالت در یک تقسیم بر دو نوعه، یک دلالت تصوریه، دو دلالت تصدیقیه. اینا رو باید تعریف بکنیم و براشون مثال بزنیم. دلالت تصوریه چیه؟ دلالت تصوریه اینه که ذهن شنونده به مجرد شنیدن لفظ منتقل بشه به معنی لفظ. اگر شنونده با شنیدن لفظ منتقل بشه به معنی لفظ، اینجا میگن برای لفظ چه نوع دلالتی پیدا میشه؟ دلالت تصوریه. اگر شنونده با شنیدن لفظ منتقل بشه به معنی لفظ، حالا چه متکلم معنی لفظ و اراده کرده باشه، چه متکلم معنی لفظ و اراده نکرده باشه، اینجا میگن لفظ چه نوع دلالتی به هم میزنه؟ بگید دلالت تصوری. این تعریف دلالت تصوری است. دلالت تصوری اینه که ذهن شنونده از شنیدن الفاظ منتقل بشه به معانیشون، حالا چه متکلم معانی این الفاظ را اراده کرده باشه، چه اراده نکرده باشه. یه مثال براتون بزنم. رفقا دیدید بعضی از افراد موقعی که خواب هستن عادت دارن بلند بلند حرف میزنن تو خواب. خب حالا اگر شما کنار یه آقای نشستید که خوابه، این عادت داره تو خواب بلند بلند حرف میزنه، این هی الفاظ که از دهن این آقا میاد بیرون، شما از الفاظ منتقل به چی میشید؟ معناش. اینجا میگن الفاظ چه نوع دلالت پیدا میکنه؟ دلالت تصوری. حالا یه سوال من جواب بدید، این آقایی که خوابه معانی این الفاظ را اراده کرده یا نکرده؟ اون نکرده، چون اراده فره بر التفاته، این آقا اصلا التفات نداره. پس اگر یه کسی خوابه هی از ذهنش که الفاظ میاد بیرون، شما با شنیدن الفاظ این منتقل میشید به چی؟ معناش. مثلا این آقا خوابه میگه زید آمد، تا میگه زید ذهنت متوجه میشه به معنی زید اون آقا، تا میگه آمد میره سراغ این کلمه آمدن، نخوردن. زید آمد در خانه، این کلمه در میره سراغ در، ظرفیت خانه خانه. این میگن دلالت تصوری. حالا دلالت تصوریه اگر بخواد برای لفظ پیدا بشه، یعنی اگر لفظ بخواد دلالت تصوریه پیدا کنه، سه تا شرط داره. یک، شرط اول اینه که لفظ باید برای معنا وضع شده باشه، و الا اگر لفظ برای معنا وضع نشده باشه، ذهن شما با شنیدن لفظ منتقل به کدوم معنا میشه؟ بفرمایید. هیچی. پس شرط اول وضعه، لفظ باید برای معنا چی بشه؟ وضع بشه. شرط دوم اینه که شنونده لفظ رو بشنوه. اگه شنونده لفظ رو نشنوه، خود ذهنش منتقل به چی بشه؟ به هیچی. شرط سوم اینه که شنونده علم به وضع داشته باشه. اول لفظ برای معنا وضع بشه، یک، شنونده لفظ رو بشنوه، این دو. سه شما شما بگید، شنونده علم به وضع داشته باشه. ولی اگه شنونده علم به وضع نداره، هر چی میخواد این لفظ رو براش تکرار بکنه، از این لفظ منتقل به معنا. پس نگاه کنید موقعی که یه نفر خوابه شما کنارش نشستید، میگه زید، در چه صورت شما با شنیدن زید منتقل میشید به معنی زید؟ یعنی اون آقاه، معنی زید اون آقاه است. در چه صورت؟ در صورتی که این آقای لفظ زیدون برای اون آقاه وضع شده باشه، شما هم لفظ زید را بشنوید، شما هم علم به وضع داشته باشید، یعنی شما بدونی که لفظ برای این آقاه وضع شده. اگر یکی از شرایط نبود قطعا دلالت تصوری محقق نمیشه. این قسم اول. قسم دوم دلالت تصدیقی. عبارت منو باید دقت بکنید، دلالت تصدیقی اینه کلام دلالت بکنه بر این که معنیش مراد متکلمه. کلام یه جوری هست که ما موقعی که این کلام رو میشنویم، کلام خود کلام دلالت میکنه بر این که معنی و محتواش مراد متکلمه، لذا شما میتونید معنی و محتواشو بذاری برگردن کی؟ بمیگن دلالت تصدیقیه. دلالت تصدیقی رفقا چی شد؟ خود کلام دلالت بکنه بر چی؟ بر این که معنیش مراد متکلمه و آقای متکلم این معنی را قصد کرده، و لذا شما میتونید با ظرف قاطع معنیشو برگردن کی بذارید؟ متکلم. بمیگن دلالت تصدیقی. حالا دلالت تصدیقیه علاوه بر اون سه شرطی که برای دلالت تصوریه گفتیم، سه تا شرط دیگه هم داره، البته علاوه قبل چون اختلاف. آقا دلالت تصدیقیه چند تا شرط داره علاوه قبل؟ 6 تا. اون سه تا شرطی که دلالت تصوریه داشت داره، سه تا شرط دیگه هم باید داشته باشه. موقعی که این 6 تا شرط گذاشتید کنار کلام، اگر این 6 تا شرط در کلام جمع شد، این کلام که از متکلم صادر شده دلالت میکنه بر اینکه معنی و محتواش چیه؟ مراد متکلمه. شرط اول چیه؟ شرط اول اینه که ما باید احراز بکنیم که متکلم در مقام بیانه. این شرط اول. احراز یعنی به دست آوردن. ما باید به دست بیاریم، حالا یا به نحو یقین یا به واسطه اصالت البیان که یکی از اصول عقلایی است که الان توضیح میدم. ما باید به دست بیاریم که این آقای متکلم در مقام چیه؟ بیان. بیان یعنی چه؟ بیان یعنی توضیح، یعنی ما باید احراز کنیم که این آقای متکلم در مقام توضیح مقصودش، در مقام اجمال نیست، در مقام اهمال نیست، در مقام معماگویی نیست، در مقام تقیه نیست. باید احراز کنیم که در مقام بیانه. بیان یعنی چی؟ توضیح. یعنی ما به دست باید به دست بیاریم که این آقای متکلم که این کلامش از دهنش خارج شده، این آقای متکلم در مقام توضیح مرادشه، میخواد مرادش توضیح بده، در مقام اهمال و اجمال و امثال ذلک نباشه. این فرق بین اهمال و اجمال براتون بگم. فرق بین اهمال و اجمال اینه که اجمال میخواد نگه، میخواهد نگوید، ولی اهمال نمیخواد بگه، نمیخواهد بگوید. متوجه هستید؟ اجمال میخواد نگه. یعنی چی؟ یعنی اصلا هدف متکلم اجمال گوییه، ولی اهمال نمیخواد بگه. یعنی متکلم هدفش اجمال گویی نیست، کلام رو مسکوت میذاره. اولی قصد به چی داره تو اجمال؟ قصد به اجمال گویی، ولی تو اهمال قصد به اجمال گویی نداره، کلام رو مسکوت میذاره، خود به خود کلام میشه مؤمن. حالا کاری به این نداره، البته اینجا مطرح نشه. شرط اول اگر بخواد برای کلام دلالت تصدیقی پیدا بشه اینه که متکلم در مقام چی باشه؟ بیان. این شرط اول. شرط دوم اینه که ما باید احراز بکنیم. این شرط دوم که گفتم باید یه اشکال بکنید، ما باید احراز بکنیم که آقای متکلم معنی کلامشو اراده کرده، معنی کلامشو قصد کرده. شرط دوم رفقا چی بود؟ ما باید به دست بیاریم. چی به دست بیاریم؟ که این آقای متکلمی که این کلام از دهنش پریده بیرون، این آقای متکلم معنی کلامشو چه کار کرده؟ اراده کرده، قصد کرده. این شرط دوم. ممکنه تو ذهن رفقا بیاد که خب ممکنه، یعنی میخوای شرط یک و دو یه چیزه؟ نه، ممکنه متکلم در مقام توضیح باشد ولی معنی کلامش اراده نکرده باشه. نگاه کنید، یه اشکالی ممکنه تو ذهن بیاد که یکی از مراجع داره معاصر میگه بابا اگر شما بگی شرط، اینو تو کتاب نیستا، اگر شما بگی شرط دلالت تصدیقی اینه، شرط دلالت تصدیقی اینه که متکلم معنی کلامش رو اراده، خود دلالت تصدیقی اصلا همینه، اصلا دلالت تصدیقی همینه. خود شما اومدید یه چیزی رو شرط قرار دادید برای خودش، میگی نه، نباید کسی توهم رو بکنه، دلالت تصدیقی مال مقام اثباته. ما تو دلالت تصدیقی کلام رو میبریم روی چی؟ کلام، میگیم کلام دلالت میکنه، ولی این شرط دوم مال مقام ثبوته، یعنی میرین تو دل متکلم. پس کسی نیاد فکر نکنه که این شرط یه چیزی شرط قرار دادیم برای خودش. عرضم رسیدید یا نه؟ ممکنه تو ذهن رفقا بیاد که بابا این شرط دوم، شرط دوم چی بود؟ ما احراز بکنیم که، بگید آقا احراز بکنیم که این آقای متکلم معنی کلامشو اراده کرده. ممکنه تو ذهن رفقا بیاد که اصلا دلالت تصدیقی همینه و شما اومدی یه چیزی رو شرط قرار دادید برای خودش. زید میاد به شرط این که بیاد، میگی نه بابا این شرط غیر از دلالت تصدیقی است. دلالت تصدیقی مربوط به مقام اثبات، اثبات یعنی کلام یعنی ظاهر، ولی این شرط دوم مربوط به مقام چیه؟ ثبوت. ثبوت یعنی چی؟ واقع، درون، تو دل. این شرط دوم مربوط به کلام یا مربوط به تو دله؟ بفرمایید، تو دله. ولی دلالت تصدیقی مربوط به چیه؟ ظاهر یا تو دل؟ بفرمایید، ظاهر کلام. پس این توهم نش. این شرط دوم، تا الان چند تا شرط گفتم؟ دو تا شرط؟ نه، دو تا شرط. بله، سه تا که گفتیم. شرط اول اینه که ما احراز کنیم که متکلم در مقام چیه؟ بیان. شرط دوم اینه که ما باید احراز کنیم که متکلم معنی کلامش رو چی کرده؟ قصد کرده. شرط سوم اینه که قرینه برخلاف موضوع لن نباش. میدونه چرا؟ چون اگر قرینه برخلاف موضوع لب بود، اینجا دلالت تصدیقی پیدا میشه ولی بر طبق قرینه، نه بر طبق بگید موضوع لب. حالا شما از من یه مثال میخواید، من یه مثال براتون میزنم. یه آقای متکلم میاد به شما میگه که جئنی به اسد. آقا جئنی به اسد معناش چیه؟ برای من اسد بیار. خب حالا این سه تا شرط زمینه کنید. اگر ما احراز کنیم که این آقای متکلمی که گفته جئنی به اسد در مقام چیه؟ بیان. آقا در مقام بیان یعنی چه؟ در مقام توضیح. در مقام توضیح یعنی چی؟ یعنی هدفش اینه که مرادش رو توضیح بده. هدفش اجمالگویی، معماگویی، اهمالگویی، تقیه و امثال ذالک نیست. اگر ما احراز بکنیم این متکلمی که میگه جئنی به اسد در مقام بیان و توضیح، یک، و احراز بکنیم که این آقای متکلم معنی کلامش رو اراده کرد، معنی کلامش یه آوردن اسد، قصد کرده و اراده کرده و میخواد آوردن اسد. شرط سوم، برخلاف موضوع له. موضوع له جئنی به اسد چیه؟ آوردن اسد. برخلاف این موضوع نه، قرینه نباش، یعنی قرینه نباشه برای اینکه مراد از اسد بگید حیوان مثلا رجل شجاع هست. خب این سه تا شرط رو ضمیمه کنید. اگر این سه تا شرط رو ضمیمه کردی به این کلام این آقای متکلم جئنی به اسد، قسم ابوالفضلی میخوریم که این جئنی به اسد دلالت داره بر این که شما بگید بر این که آوردن حیوان مفترس مراد چیه؟ متکلم. اینجا میگن برای کلام دلالت تصدیقی پیدا شد. کلام. حالا یه مثال دیگه بزنیم. خداوند تبارک و تعالی، آقا این دلالت تصدیقی در آیات و روایات خیلی با ارزشه، یعنی فقط نگید خیلی با ارزشه، فقط بگید ارزش این داره. خداوند فرموده احل الله البیع، حلال کرده از خدا بیع را. این سه شرط رو ضمیمه کنید. خداوند در مقام چی باشه؟ بیان، یعنی در مقام توضیحه، خدا میخواد توضیح بده و ما احراز بکنیم که خداوند معنی این کلام رو، معنی کلام حلیت بیعه، اعراض بکنی که خدا معنی این کلام را اراده کرد و قرینه برخلاف این معنی هم نباشه. معنی چی چیه که قرینه برخلافش نباشه؟ حلیت بیع، قرینه برخلاف هم نباشه. ما قسم ابوالفضل میخوریم که این اهل الله البیع که کلام خداست دلالت داره برای که خداوند حلیت بیع را اراده کرد. خب این مقدمه رو گرفتید، این مطلب رو گرفتید، این زیرسازی شد. ما گفتیم دلالت، دلالت علی قولن دو نوع شد، یک دلالت، یکی میگن علی قولن، چون بعضی از علما معتقدن که دلالت فقط یک قسمه، دلالت تصدیقیه، دلالت تصوری اصلا دلالت نیست، دلالت تصوری تداعی معانی است، خطور اصلا دلالت نیست. حالا کاری بونه، دلالت علی قولن دو نوع شد، یک بفرمایید دلالت تصوری اون انسان خوابه، دلالت تصوری چند تا شرط پیدا کرد؟ صفر. دو، دلالت تصدیقیه، دلالت کلام، دلالت تصدیق چند تا شرط داره؟ 6 تا شرط علی قولن، چون اختلاط. اینو خوب گرفتی؟ حالا ابن سینا و خواجه نصیری یه عبارتی داره، عبارتش اینه الدلالت تابعتون للاراده. این عبارت ابن سینا و خواجه نصیره، ابن سینا و خواجه نصیری یه عبارتی داره، خب الدلالت تابعتون للاراده. رفقا معنی ترجمه تحت لفظی این عبارت چیه؟ دلالت تابع اراده است. یعنی چی؟ یعنی اول اراده است، بعد بگید دلالت. خب صاحب فصول خیال کرده که این الدلالت و تابعتون للاراده، خیال کرده که مراد خواجه نصیر و ابن سینا اینه، خیال کرده که این دوتا محقق میخوان بگن که الفاظ وضع شده داره معانی چی مراده. میدونی چجوری خیال کرده؟ صاحب فصول گفته که آقا خواجه نصیر و ابن سینا این عبارت را دارن، الدلالت و تابعتون للاراده. گفته این عبارت نظر به این داره که این دو نفر میخوان بگن الفاظ وضع شده برای معانی چی مراد. چجوری؟ دلالت تابع اراده است. یعنی چی؟ یعنی اول لفظ وضع میشه برای معنای بگید مراد، بعدن لفظ دلالت میکنه بر معنا. فهمیدی چی شد؟ پس صاحب فصول صفحه 17 فصول خیال کرده که خواجه نصیر و ابن سینا با این عبارت میخوان بگن که شما بفرمایید، میخوان بگن که الفاظ وضع شده برای معانی مراده. چون عبارت اینه، عبارت اینه که دلالت تابع اراده است، یعنی اول اراده بعد دلالت، یعنی اول باید لفظ وضع بشه برای معنا با اراده، سپس این لفظ دلالت میکنه بر معنا. مرحوم آخوند میفهمند که بابا جون این عبارت ابن سینا مربوط به دلالت تصدیقیه است، ابن سینا و خواجه نصیر با این عبارت میخوان یکی از شرایط دلالت تصدیقیه را بگن، میخوان بگن که الدلالت و تابعت و لل اراده، یعنی دلالت تصدیقیه بعد از اراده پیدا میشه. این کدوم شرطه؟ شرط دوم. یعنی اول ما باید احراز بکنیم که متکلم، شما بگید متکلم معنی کلامشو اراده کرده، تا بعد این کلام چه نوع دلالتی پیدا بکنه؟ دلالت تصدیقیه. سوال، خب اگر ابن سینا این کلام عبارتشو مربوط به دلالت تصدیقیه است، چرا از بین شرایط دلالت تصدیق فقط اینو گفتن؟ چون این خیلی مهمه. پس صاحب فصول چه خیال کرده بود؟ صاحب کفایه چی میگه؟ صاحب فصول چه خیال کرده بود؟ میگه این که بابا این دو محقق میگن که الدلال تابتون للاراده، این ناظر به اینه که این دو محقق میخوان میگن الفاظ وضع شده داریم معانی چی؟ مراده. ولی صاحب کفایه میگه بابا اصلا این مربوط به چیه؟ دلالت تصدیقیه است. یعنی اگر کلام بخواد دلالت تصدیقیه پیدا بکنه، بعد از اراده پیدا میشه. یعنی اول باید ما احراز بکنیم که متکلم معنی کلامشو اراده کرده، بعد از اینکه ما احراز کردیم که متکلم معنی کلامش اراده کرد، به اضافه شرایط دیگه برای کلام چه نوع دلالت پیدا میشه؟ دلالت تصدیقی. این حرف صاحب کفایه است. ولی انصافا عبارت اشارات و عبارت جوهر و نظیر کاملا برمیاد که حق با کیه؟ صاحب فصوله. حالا دیگه مراجعه بکنی این مطلب تمام شد.
کسی تو خواب حرف بزنه مثل کسی که تو دیگه
دلالتش
تصوریه،
فقط تصوریه، فقط تصوری، این تصدیقیه نیست. چرا؟ چون تصدیقیه اون شرایطش که موجود نیست. عرضم رسیدید یا نه؟ نگاه کنید، اول ما خوب زیرسازی کردیم، گفتیم دلالت بر دو نوع، دلالت تصوری و تصدیقیه. بعد یه عبارت از ابن سینا و خواجه نصیر گفتیم، بعد صاحب اصول خیال کرده که این عبارت مربوط به چیه؟ مربوط به وضع الفاظه. یعنی میخواد بگه اگر لفظ بخواد دلالت بر معنیش بکنه، اول باید لفظ وضع بشه، برای معنا با اراده تا بعد، تا یعنی تابع، دلالت تابت یعنی تا، اول باید لفظ وضع بشه برای معنا با اراده تا اینکه لفظ دلالت کنه بر معناش. ولی مرحوم آخون میفرماید که این مربوط به دلالت تصدیقی است. این مطلب تمام شد. تصوریه هستن. صاحب فصول میگه در مقام بیان دلالت تصوری، ولی صاحب که باید میگه نه، در مقام بیان شرایط چی هستن؟ دلالت تصدیقیه. این تمام شد. اینجا یه اشکال مطرح میشه، یه اشکال و جواب انشاءالله گرفت. اشکال چیه؟ اشکال اینه، اگر ما بگیم دلالت تصدیقی تابع اراده هست، یعنی چه دلالت تصدیقی تابع اراده هست؟ یعنی اول ما باید احراز بکنیم که متکلم معنی کلامشو بگید اراده کرده، تا برای کلام چی پیدا بشه؟ دلالت تصدیق. حالا یه نفر میاد اشکالی میگه، میگه که اگر ما بگیم که دلالت تصدیقی تابع اراده هست، این لازمش اینه که در دو مثال دلالت تصدیقی در کار نباشه. در چند مثال؟ دو مثال. مثال اول، مثال اول در جایی که شنونده اشتباه میکنه و یقین پیدا میکنه به چیزی که مراد متکلم نیست. من برای تو مثال بزنم همینجا. نگاه کنید، من به شنوندم میگم جئنی به اسد، مراد من از اسد حیوان مفترس، ببخشید رجل شجاع است. مراد من از اسد چیه؟ رجل شجاع. ولی شنونده من اشتباه میکنه، یقین پیدا میکنه که مراد من حیوان چیه؟ مفترسه. خب اگر بگیم دلالت تصدیقی تابع اراده هست، این لازمش اینه که نسبت به حیوان مفترس دلالت تصدیقی برای کلام پیدا نشه. میدونی چرا لازمش اینه؟ چون من اراده حیوان مفترس نکردم و دلالت تصدیقی تابعی چیه؟ اراده. پس لازمش اینه که این کلام جئنی به اسد نسبت به، شما بگید، نسبت به حیوان مفترس دلالت تصدیقی نداشته باشه. چرا لازمش اینه که نسبت به حیوان مفترس دلالت تصدیقی نداشته باشه؟ چرا؟ چون من حیوان مفترس رو اراده نکردم و دلالت تصدیقی تابعی چی است؟ اراده. گرفتید اینو؟ پس نگاه کنید، اشکال، اشکال، اگر دلالت تصدیقی تابع اراده باشد، لازمش این است که در دو مثال دلالت تصدیقی در کار نباشد. مثال اول کجا بود؟ در جایی که شنونده اشتباه میکنه و یقین پیدا میکنه به چیزی که مراد متکلم نیست. من میگم جئنی به اسد، چی رو اراده کردم؟ رجل شجاع. ولی شنونده خیال میکنه چی رو اراده کردم؟ حیوان مفترس. الان این جئنی به اسد نسبت به حیوان مفترس باید دلالت تصدیقی نداشته باشه. بله؟ بله، جلش مرکب، ولی خب بالاخره دلالت تصدیقی تابع اراده است، اینجا هم اراده نیست. یک. صورت دوم، دقت کنید فرق بین این دو تا خیلی باید روشن بشه. صورت دوم در جایی است که شنونده اشتباه میکنه و یقین پیدا میکنه به چیزی که اصلا مراد متکلم نیست. حالا میگم فرق بین این دو تا چیه. در جایی که شنونده اشتباه میکنه و یقین پیدا میکنه به چیزی که اصلا مراد متکلم نیست. مثل چی؟ مثل که یه نفر نمیخواست حرف بزنه، نمیخواست حرف بزنه، یک بارگی سهواً از دهنش پرید بیرون جا زیدون. این کسی که سهواً از دهنش این جا زیدون پریده بیرون، شنونده خیال میکنه که مراد متکلم چیه؟ بگید آمدن زید. متکلم چی رو اراده کرده؟ هیچی. اگر ما بگیم دلالت تصدیقی تابع اراده است، اینجا اراده هست یا نیست؟ نیست دیگه، چون سهواً پرید از ذهنش بیرون. این زیاد اتفاق میفته، گاهی مواقع انسان یه حرفی میزنه، یک بار لزلابلا یه حرفش، یه حرفی از ذهنش میپره بیرون که اصلا مقصودش نیست، سهواً. خب لازمش اینه که اگر بگید دلالت تصدیقی تابع اراده است، لازمش که این جا از زیدون دلالت تصدیقی نداشته باشه. آقا فرق بین این دو تا مثال چیه؟ تو مثال اول متکلم اراده داشت، ولی اراده نسبت به چی داشت؟
رجل
شجاع. ولی تو مثال دوم اصلا متکلم اراده نداره. این اشکال آی صاحب کفایی، اگر دلال تصریح تابع اراده است لازمش که در این دو مورد دلال تصریح در کار نباشد. این اشکال تا برسم به جوابش. باشه، در مقام بیان نیست، در مقام اراده هم نیست دیگه. بله، ما رفت سراغ این شرطش. صاحب کفایی میفرد که نه، بله، در اینجا دلال تصریحی نیست. شما چی میخوای اشکال ما بگیری؟ دقت کنید، دلالت دسته من نگاه کنید، دلالت تصدیقی تابع اراده است. بگید ببینم اینجا پای چند چیز در میونه؟ دو چیز، یک اراده، دو دلالت. کدومش تابع، کدومش مطبوعه؟ دلالت تصدیقیه تابع اراده مطبوع. خود در اینجا چون اراده نیست، مطبوع نیست، قهران تابع هم نیست دیگه. خب بله، صاحب که میگه بله نه، اینجا دلالت در کار نیست، شما که با این اشکال چی به ما بگید بفهمونید؟ اگر ما میگیم دلالت تصدیق تابع اراده است، ملتزم به تمام تبعات حرفمونم میشیم. بله، در اینجا دلالت نیست. کسی انسان غافل، انسان جاهل، انسانی که درک و شعورش کمه خیال میکنه اینجا دلالت در کار، نه، اینجا دلالت در کار نیست. بله، اینجا دلالت در کار هست. چه نوع دلالتی شما بگید؟ دلالت تصوریه، دلالت تصدیق در کار نیست. این مطلب تمام شد، اینا رو بخونیم. با دقت اینا رو باید مطالعه کنید، خیلی باید کار کنید، عمر خیلی زود میگذره. همین دیروز بود که آخرین جلسه بود، 40 روز تعطیل بود. زواد استفاده باشه، قرینه برخلاف باشه، ولی بحث ما در این شرط اراده، چون ابن سینا و خواجه نصیر نگاه به اون شرایط دیگه نکرد. ما هم میگه حتما مراد شیوان مفترس، مگر اینکه متکلم حکیم نباش. و اما حالا ببین من چجوری از خارج شوزی دادم، عبارت چجوریه. اول ما بودیم دلالت رو دو قسم کردیم، دلالت تصوری، دلالت تصدیقیه. بعد یه عبارت از ابن سینا و خواجه نصیر ذکر کردیم، صاحب فصول خیال کرده بود که این عبارت ناظر به چیه؟ الفاظ بعد شده معانی مراده، ولی صاحب کفایی میگه این عبارت مربوط به چیه؟ دلالت تصدیقیه. حالا بیه تو عبارت. و اما ما حکیه عن العلمین، جواب این اما اون فلیسه هست. اما چیزی که حکایت شده است از علمین، نفرمایید علمین، بفرمایید از اکثر محققین. این عبارت عبارت علمین فقط نیست، عبارت اکثر محققینه. و اما چیزی که حکایت شده است از دو علم، علم اول صمدی یادتونه، علم یعنی کو. حالا این دو تا علم کیه هستند؟ یک از شیخ رئیس، شیخ رئیس ابن سینا، و المحقق طوسی، حاجه نصیر طوسی. و اما اون چیزی که حکایت شده است از این دو علم، از این دو کوه، دو کوه علم که شیخ الرئیس به محقق طوسی باشد، این من بیان ما میکنه چی حکایت شده از این دو نفر. من مسیره ما، از این که تمایل پیدا کردن این دو علم، مسیر یعنی تمایل، از تمایل این دو نفر تمایل پیدا کردن به چی؟ الا ان الدلالت تتبع الارادته، تمایل پیدا کردن به این که دلالت، یعنی دلالت لفظ بر معنا، دلالت تبعیت می کند اراده را. اگر این اراده نگم ظلم کردم بهتون. این اراده یعنی تصور همراه با قصد، اراده یعنی تصور همراه با قصد. دلالت، دلالت لفظ بر معنا تابع می باشد اراده را. رفقا تابع می باشد اراده را یعنی چه؟ دلالت تابع اونه یعنی چه؟ این اول اون، اول اون بعد این، متوجه هستید؟ حالا جواب اما اومد. اما این چیزی که حکایت شده است از علمین، فلیسه، ضمیر لیسه رو بزنیم به ما حکیه، نیست این ماهوتیه ناظرن الى کون الالفاظ موضوعتن للمعانی به ماهی مرادتون، نیست ناظر به این که الفاظ وضع شده است برای معانی به ماهی مرادتون، به عنوان این که، یعنی با این قید، به عنوان این که هیره بزنه به معانی، به عنوان این که اون معانی مراده است. آقا مراده یعنی چی؟ خیلی توضیح دادم. مراده یعنی چی؟ یعنی متصوره مقصوده لتفهیم. من حاشیه پسر صاحب کفای زمیمه کردم به کلام آغازیا، این معنی رو برای مراده پیدا کردم. فلیس ناظرن، نیست این ماهوتیه ناظر به این که الفاظ وضع شده است برای معانی به عنوان این که اون معانی مراده است. یعنی این دوتا محقق خواجه نصیر و ابن سینا نمیخوان بگن که الفاظ وضع شده، با این عبارت نمیخوان بگن الفاظ وضع شده برای معانی مراده. کما توهمه بعض الافاضل، ضمیر توهمه رو بزنیم به ناظر بودن، همونطوری که خیال کرده است این ناظر بودن را بعض الافاظه، بعض الافاظه کیه؟ صاحب فصول. صاحب فصول خیال کرده که این عبارت، این دوتا علم با این عبارت میخوان میگن که الفاظ وضع شده است برای معانی چی؟ مراد. اول باید لفظ وضع بشه برای معنا با قید اراده، سپس دلالت بیاد. میگه این نیست. پس چی میخواد بگه جناب صاحب کفایه؟ قبل از اینکه صاحب کفایه بگه شما فرمایید، میخواد بگه این عبارت نگاهش به دلالت چیه؟ تصدیقیه. علمین با این عبارت میخوان یکی از شرایط دلالت تصدیقیه رو بگن. از بین شرایط چرا این؟ چون این خیلی مهمه. بل ناظرون، بلکه این ماهوتی ناظر هست الا ان دلالت الالفاظ، رفقا این دلالت اسم است برای ان او تتبع او دو خط بعد خبرش، بلکه ناظر است به این که دلالت الفاظ، مثل اهل الله البی، الفاظ اهل الله البی، دلالت الفاظ الا معانیها بر معانیشون، معانی اهل الله البی چیه؟ یک کلمه، حلیت بی. ناظر به این است که دلالت الفاظ بر معانیشون به دلالت تصدیقیت، به نحوه دلالت چی؟ تصدیقیه. یعنی اگر اهل الله البی بخواد دلالت بکنه بر حلیت بی از نوع، شما بگید دلالت تصدیقیه. حالا برای رفقا دلالت تصدیقی رو تعریف میکنه، ای دلالت تها، ای دلالتها، تفسیر اون دلالت الالفاظ تا آخرا تفسیر است برای دلالت الالفاظ علی معانی و به دلالت تصدیقی. آقا دلالت تصدیقی یعنی چی؟ یعنی دلالتها، یعنی دلالت میکند الفاظ اهل الله البی علی کونها، بر اینکه معانی یعنی حلیت بی، این اهل الله البی دلالت دارد بر اینکه این معانی مرادتون للافظها، مراد است برای لافظ این الفاظ. لافظ یعنی چی؟ یعنی متکلم، متکلم این الفاظ، که متکلم این الفاظ خدا تبارک و تعالی است. این تعریف دلالت. حالا خبر ان اومد، دلالت الفاظ بر معانیشون به نحو دلالت تصدیقیه تتبع و ارادتها منها، زمار بزنید، تابع می باشد اون دلالت. کدوم دلالت؟ بگید بگید تا آخر تمام بفهمم. یعنی دلالت الفاظ بر معانی به نحو دلالت چی؟ تصدیقیه. تابع می باشد اون دلالت، تابع چیه؟ تابع می باشد ارادت ها، این ارادت ها اضافه مصدر به مفعوله، تابع می باشد، تابع چی؟ اراده کردن متکلم معانی را منها از الفاظ، یعنی تابینه که متکلم این معانی را اراده کرده باشد. این شرط چندمه؟ شرط دوم. یعنی ما باید احراز بکنیم که متکلم معنی کلامشو اراده کرده تا اینکه این کلام دلالت کنه برای اینکه معناش مراد متکلمه. تتبع و اراده تها منها و یتفرع علی، یتفرع اتفاس بر تتبع، ضمیر منها میخوره به الفاظ، و یتفرع علیها تبعیت مقام الاثبات للثبوت و تفرع الکشف علی الواقع المکشوف. یک لحظه باید با من باشی، یک لحظه اینجا باید با من باشی که عبارت خوب هضم بشه برات. ما یه اثبات داریم یه ثبوت. اثبات یعنی علم به ثبوت چیزی در واقع. اگر شما علم پیدا کردی بگید به ثبوت چیزی در واقع، بگید میگن چی؟ اثبات. اصلا اثبات یعنی مقام علم، مقام ظاهر. علم هم ظاهر دیگه، شما در ظاهر علم پیدا می‌کنید. ثبوت یعنی ثبوت چیزی در واقع. ثبوت یعنی چی؟ ثبوت چیزی در واقع. نگاه کنید آقا، همیشه اثبات تابع چیه؟ ثبوته. یعنی چی؟ خوب بفهمید، یعنی اگر شما علم پیدا کردید به این که چیزی در واقع ثابت هست، باید چیزی در واقع ثابت باشد. چون اگه چیزی در واقع ثابت نباشه، این اثبات میشه اثبات تخیلی. فهمیدی چی شد؟ اگر شما علم پیدا کردید که یک مثلا گاوی تو اون اتاق هست، این میشه اثبات، باید گاوه تو اون اتاق باشه. ولی اگر شما علم پیدا کنید که گاوی در اتاق هست ولی گاوه در اتاق نباشه، به این میگن اثبات چی؟ تخیلی. پس اثبات تابع چیه؟ ثبوت. اثبات فهمیدی چی شد؟ اثبات یعنی علم به ثبوت چیزی در واقع. ثبوت یعنی چی؟ ثبوت چیزی در واقع، یعنی چیز در واقع هست. اثبات تابع ثبوت، اول باید ثبوت باشه تا اثبات باشه. ولی اگر ثبوت نباشه، اثبات میشه اثبات چی؟ تخیلی. این تمام شد. حالا ما یک کشفم داریم. کشف یعنی چه؟ کشف یعنی کشف کردن چیزی در واقع. آقا کشف فرع بر چیه؟ بگید. فرع بر بودن چیزی در واقع. و الا اگر چیزی در واقع نباشه، شما یه چیزی رو کشف بکنید، اسم کشفتون کشف چیه؟ تخیلی. پس کشفم تابع چیه؟ بگید. واقع. اینو گرفتی؟ الان من دو چیز مثال زدم، یک اثبات تابع، بگید، ثبوت، دو کشف تابع واقع. میگه خود دلالت تصدیقیه هم تابع چیه؟ شما بگید، اراده. چجوری اثبات تابع ثبوته؟ چجوری کشف تابع واقعی است که کشف شده؟ دلالت هم تابع چیه؟ بگید، اراده. مخصوصا که بحث ما در متکلم چیه؟ حکیمه. مخصوصا که بحث ما در متکلم حکیمه، یعنی اراده باید باشه تا کلام دلالت کنه بر معنا. فهمیدی چی شو؟ این دو خط یکم کار داشت که من حلش کردم. پس نگاه کنید، ساکی باید داره میخواد مثال بزنه، میگه چجوری دلالت تصدیقی تابعه؟ بگید، اراده هست. دو چیز دیگه هست که تابعه، یه چیز دیگه هست. اثبات بگید، ولی اگه ثبوت نباشه اثبات میشه اثبات چی؟ تخیلی. به درد نمیخوره. یه چیز دیگه تابع یه چیز دیگه. کشف تابع واقع مکشوفه، ولی اگه واقعی نباشه، شما کشف کردی یه چیز در واقع است، واقعی نباشه، کشف شما میشه کشف چی؟ تخیلی. انشالله فهمیدید. و یتفرع تو بحث امروزمون همین سخت بود. و یتفرع علیها و متفرع می باشد دلالت تصدیق. دلالت مصدر، مصدر جواز الوجه، ضمیر مذکر بشه برگشته، نترسید. متفرع می باشد دلالت تصدیقی علیها بر اراده. متفرع بر ارادت یعنی چی؟ آقا متفرع بر ارادت یعنی چی؟ یعنی او باید باشه تا فرش ای باشه. و یتفرع علیها تبعیت، این مفعول مطلقه، میگه دلال تصدیق تابع اراده است، چنان که. این چنان که شما بگید من بفهم، فهمیدید؟ چنان که اثبات تابع ثبوته و کشف تابع واقع مکشوفه. اثبات و ثبوت توضیح دادم. تبعیت مقام الاثبات للثبوت دلالت تصدیقی تابع اراده است از نوع تابع بودن مقام اثبات مقام اثبات تابع چیه؟ ثبوت. اثبات یعنی چی؟ علم به ثبوت چیزی در واقع. ثبوت یعنی چی؟ ثبوت چیز در واقع. و تفرع الکشف دلالت تصدیقی تابع اراده است، متفرع بر اراده است از نوع. آقا شما بگید من وسواسم؟ از نوع چی؟ کشف، فرع بر واقع. شما نگاه کنید، تلاش بکنید یه چیزی رو کشف بکنید، مثل که خیلی بررسی بکنید بفهمید که تو اون اتاق یه گاو هست، کشف کرد تو اون اتاق یه گاوی هست. اگه تو اون اتاق گاو باشه کشف شما میشه کشف چی؟ واقعی. ولی تو اون اتاق گاو نباشه کشف شما میشه کشف چی؟ تخیل، ارزشی نداره. و تفرع الکشف و از نوع متفرع بودن کشف. کشف یعنی چی؟
کشف کردن چیزی در واقع.
از نوع تفرع کشف علل واقع المکشوف، بر واقع چی؟ مکشوف. باید یه واقع مکشوفی باشد تا کشف باشد، ولی اگر واقع مکشوف نباشه این کشف رو کشفیه تخیلی. این فانه علت است برای تتبعه. فانه شأن لولا ثبوت فی الواقع، اگر نباشد ثبوتی در واقع. بفرمایید اثبات معنی نداره، کشف معنی نداره. حالا یه سوال منو جواب بدید، در ما نحن فی، در ما نحن فی ثبوت در واقع چی چیه؟ اراده متکلم، اراده متکلم. فهمیدید چی شد؟ حالا اگر کمم میخونیم دیگه سخته یکم. فانه فافا سببیت علت است برای تتبعه. فانه شن لولت ثبوت فی الواقع، اگر نباشد ثبوت در واقع، لما کان للاثبات یک ول کشف ایدو و دلالت ایسه. کدومش محل بحث ماست؟ دلالت. هر آینه نمی باشد برای اثبات و کشف و دلالت مجالی، مجالی. ای باله از ثبوت فی الواقع باید خط بکشید بنویسید در ما نحن فی ثبوت اراده متکلم معنا را. چون بحث ما در مقام ثبوت و اثبات نیست که، بحث ما در دلالت کلام است بر اراده. حالا این ثبوت رو منطبق بر چی بکنیم؟ اگه گفتید اثبات در ما نحن فی چیه؟
دلالت
هسته. اثبات یعنی دلالت کلام، اثبات یعنی ظاهر دلالت کلام. مطلب تمام شد. ولذا این لذا حرف سابقه باید دقیق نیست. حالا میگم چرا دقیق نیست. لذا رو بزنید. و به خاطر این که دلالت تصدیقی تابع اراده است، و لذا و به خاطر این که دلالت تصدیقی تابع اراده است، آقا به خاطر این در دلالت تصدیقی یه چیز دیگه هم شرطه. چی شرطه؟ شرط اول چی بود؟ من از خارج عرض کردم باید احراز کنی که متکلم در مقام بیان. ابل فضلی این لذا معنا داره یا نداره؟ معنا نداره. میگه چون دلالت تصدیقی تابع اراده هست، یعنی چون شرط دلالت تصدیقی اینه که ما باید احراز کنیم متکلم معنی کلامشو اراده کرده، پس شرط دلالت تصدیقی اونم هست. بابا این دو تا شرط دلالت تصدیقی هستن، هیچ شرطی متفرع بر شرط دیگه نیست. فهمیدی چی شد؟ این لذا دقیق نیست. میدونی چرا لذا دقیق نیست؟ چون صاحب کفای با این لذا اینو میخواد بگه چون دلالت تصدیقی او شرط را داره، پس این شرط هم داره. نه خیر، داشتن این شرط متوقف بر داشتن اون شرط نیست. عرضم رسیدید یا نه؟ اینا دو تا شرط علاهده هستن، هیچ ربطی به هم دیگه هم ندارن. لذا این لذا گفتن دقیق نیست. باشه، بله، در مقام بیان است ولی معنی کلامش اراده نمیکن، اون چیزی که تو ذهنش اراده میکن. اینه شرایط کاملا از هم منفک. و لذا و به خاطر اینکه دلالت تصدیق تابع اراده است، لابد من احراز کون المتکلم به صدد الافاده، ناچاریم از به دست آوردن. آها، نه نه، ما میخوایم بگیم این نتیجه اون نیست. صاحب کتاب میگه نتیجه است، مو نتیجه نیست. و لذا لابد من احراز کون المتکلم به صدد الافاده، ناچاریم از
به دست آوردن، یعنی ما باید به دست بیاریم، حالا یا با یقین به دست بیاریم یا به واسطه اصول، اصول عقلاییه باید به دست بیاوریم که متکلم در صدد افاده است. بله افاده بنویسید بیان. فی اثبات، این فی اثبات یعنی چی؟ رفقا یه لحظه با من باشید. اگر ما خواستیم اثبات بکنیم که کلام متکلم دلالت داره بر این که متکلم معنی کلامشو اراده کرده، اگر خواستیم این مطلب رو اثبات بکنیم باید احراز کنیم که متکلم معنی کلامشو اراده کرده. این فی اثبات اینو میخواد بگه. ای کاش به جای فی اثبات گفته بود لل اثبات. ناچاریم که ما احراز بکنیم که متکلم در صدد بیانه. برای چی چی این احراز لازمه؟ برای چی چی؟ فی اثبات. انشالله گرفتید. برای اثبات اینکه ارادت ما هو ظاهر کلامی، برای اثبات، اثبات چی؟ اراده کردن متکلم چیزی را که اون چیز ظاهر کلام متکلم است. یعنی اگر شما خواستی برگردن متکلم بذاری که متکلم ظاهر کلامشو اراده کرده، اول باید احراز کنیم که متکلم معنی کلامشو اراده کرده. اراده کردن متکلم چیزی را که اون چیز ظاهر کلامش هست و دلالتی، این دلالتی عطف است بر اثبات. باید احراز کنیم که متکلم در مقام بیانه. تو چی چی؟ فی دلالتی علل اراده. آقا میگیرید یا نه؟ در دلالت کردن کلام متکلم بر اراده. یعنی اگر این کلامی که از متکلم خارج میشه، اگر این کلامه بخواد دلالت بکنه بر اینکه متکلم معنی کلامشو اراده کرده، اول باید ما اعراض چی چی بکنیم؟ که متکلم معنی کلامشو اراده کرده تا این کلامش دلالت کنه بر اراده. نگاه کنید، اول اراده، بعد دلالت کلام بر اراده. عبارت اینو میخواد بگه. نگید این دوتا یه چیز هستند، اینا دو چیز هستند. اول اراده، این نظر به مقام چی داره؟ ثبوت. بعد دلالت کلام بر اراده، این نظر به چی داره؟ اثبات. اینا دو چیزند و دلالتی علل اراده. و الا، و اگر احراز نشود، لما کاند لکلامی هازه دلالتو، هر آینه نمی باشد برای کلام متکلم این دلالت. کدام دلالت؟ دلالت تصدیقیه. اگه گفتید برای کلام متکلم دلالت تصدیقیه نیست، بله یه دلالت دیگه است. چنو دلالتی؟ فقط تصوری. لما کاند لکلامی و الا، و اگر احراز نشود، خسته نشید خوب بفهمید، و اگر احراز نشود هر آینه نمی باشد برای کلام متکلم این دلالت. و ان کاند له دلالت و تصوریت، و اگر چه می باشد برای کلام متکلم دلالت تصور. حالا دلالت تصوری یعنی چه؟ ای تعریف دلالت تصوری است. ای کون و سمائیهی، یعنی شنیدن کلام موجبن لاختار معنا و موضوع له، موجب میشه برای خطور کردن معنای موضوع له. ضمیر معناها رو بزن بکن، یعنی شنیدن کلام موجب میشه که معنیش بیاد خطور بکنه در ذهن شما، لاختار معنا و معنای کلام الموضوع له. ولو کان من وراء الجدار، اگر چه باشد این کلام از پشت دیوار. این دقیق نیست، یعنی باید بگیم ولو کلام از پشت دیواره، تا این حد کافی نیست. ممکنه پشت دیوار کی باشه؟ یک متکلم باشه که کاملا معنی کلامشو اراده کرده، این کافی نیست. باید بگه ولو این کلام از پشت دیوار بیاد و از متکلمی باشه که برای ما احراز نشده که معنی کلامشو اراده. مرحوم حکیم فرموده باید عبارت اینجور میبود، من الجدار، کلمه بران نباید میبود. اگر من الجدار باشه رو فقط کلام نیست. چرا؟ چون کلامونا لفظون، لفظون مفیدون کستقن، لفظون ای صوتون معتمدون الا مقطع الفم، دیوار که فم نداره که، متوجه است؟ لذا دقیق همینه که من عرض کردم، یعنی کلام از پشت دیوار باشد و پشت دیوارم یه کسی هست، این کلام از ذهنش خارج شده که ما احراز نکردیم که معنی کلامشو اراده کرده. لذا کلام مرحوم حکیم مثل کلام مرحوم خویی دقیق نیست. چون آقای خویی هم مثال زده، گفته دلالت تصوریه مثل اینه که لفظ از خوردن حجر به حجر پیدا بشه. اگه دوتا سنگ بخوره به هم دیگه یه چیز بیاد بیرون، میگن لفظ این لفظ نمیگن که شما اول سیدی خوندید لفظ صوتون معتمدن علی مقطع الفم، سنگ دهان نداره که. من وراء الجدال او من لافظ بلا شعور بلا اختیار، یا از یک تلفظ کننده باشد بدون درک، شعور یعنی درک، بلا اختیار و بدون اختیار. من مثال زدم، لافظ بدون اختیار و بدون شعور کیه؟ ناقل. انقلت، این انقلت رو بخوانم یا کلاس دارید؟ خیلی خوب، بس باشه. حالا امروز روز اول بود، کم خوندیم.